اولا صلوات یک دعاست، دعا هر چقدر آرامتر مخفیانه تر بهتر. دو صلوات ذکره، ذکرم هرچی یواشکی تر پنهانی تر بهتر. سه صلوات شعاره، وقتی تو جمع قرار میگیریم جنبه شعاری صلوات غلبه پیدا میکنه، لذا پیغمبر اکرم فرمودند که وقتی تو جمع صلوات میفرستید ارفعوا اصواتکم، صداتون رو بلند بکنید، که خواصی داره از جمله این که نفاق رو از دل شما میشوره. این خیلی مطلب مهمیه، چون ما خب قطعا کافر نیستیم چون شهادتین میگیم الحمدلله، اما بین این که مؤمن هستیم یا منافق هستیم این یه خورده سخته. روز قیامت خیلی ها معلوم میشه که رگه های نفاق در وجودشون بوده یا نبوده، لذا آسان ترین نسخه رو پیامبر اکرم فرمودن تو جمع صلواتاتون رو بلند بفرستید، این نفاق از دل شما شسته میشه. چجوری ما نمیدونیم، بالاخره اون طبیب عالمه، طبیب اون دوارون به طبه و نسخه داده به ما، لذا این صلوات ها خیلی مهمه از این حالت های آوکی یه مقداری درش بیاریم. این یک. و این رو هم بدانیم که قرآن میفرماید که و من یعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب، اصلا نشانه تقوا اینه که شعائر تعظیم بشه. شعائر چیه؟ آیه در مورد شعائر الهی در مورد حج داره اونجا صحبت میکنه، اما میگه شعائر. خب حج یکی از شعائر مسلمینه، از شعائر شیعه چیه؟ یکیش همین مجالسه که باید بزرگ داشته بشه. اگر ما تعظیم نداریم این جلسات رو، یه عده تضعیف میکنن که دارن میکنن. خود این صلوات ها هم همینطوره، فرمودن شعاره، جزو شعائره، و لذا همین بلند فرستادن تعظیم شعائره. یعنی من ثواب خود صلوات به کنار، این که صوت من میاد بالا، این صوت نشانه تقواست، تعظیم شعائره. فانها من تقوى القلوب، این نشانه تقواست. یعنی آنچه که موضوعیت داره اینجا و نفاق رو از دل میشوره خود صوته، ولی صلوات خواص خودشو داره، چه شما آروم بفرستی چه بلند بفرستی دیگه کفاره گناهان میشه، باعث تقرب نمیدونم به خدا و پیامبره و بچه چه اینها، همش جای خود، شما چه آروم بفرستی چه بلند. اما اون زمانی که شما صوت میاد بالا، خود این صوت نفاق رو میشوره، خود این صوت نشانه تقواست اگه بلند فرستاده بشه. این یه مطلب. مطلب دوم این که حالا با بعضی از آقایون که ما قبلا تو جلسات دیگه دیدیم، بنده معمولا روشم اینجوریه که مجلس رو میسپرم دست صاحبش، چون ما چه میدانیم که چه باید گفت و چه باید شنید، تازه ما یه چارچوبی معلوم میکنیم، بقیهش دیگه دست ما نیست، تازه اگه همه را ما بچینیم از اول تا آخر حرف رو، اثرش دست ما نیست، لذا باید مدد بگیریم برای دلهامون. خدا به گوینده و شنونده انشاءالله اخلاص بده، مجلس رو بسپریم دست اونی که باید بسپریم. هدیه به پیشگاه مطهره و مقدسه حضرت صدیقه طاهره زهرای مرضیه سلام الله علیها، یک صلوات بلند با توجه بفرستید. خب اون صلوات شما باعث شد که ما یه چند دقیقه از منبر رو اینوری اختصاص بدیم، یه آیه قرآن چند کلم پیرامونش حرف بزنیم. اگر کسی میخواد به لقاء پروردگار برسه، اول و آخر حرف ما همینه، من کان اگر جو لقاء ربه، آیه آخر سوره کهف. لقاء چیه؟ یک کلام، آنچه شهدا بهش رسیدن. یک کلام ملاقات بی پرده پروردگار و یک کلام از بالاترین مقامات انسانی. دیگه توضیح بیشتر کار بنده نیست، از چون لقاء یه مفاهیم پیچیده‌ای داره که بالاخره یه بزرگتر باید بیاد بگه، از دهان بنده خورده بزرگتره. من باید همین مقدار اختصارا عرض کردم. اگر کسی میخواد به بالاترین مقامات انسانی برسه که همون لقاء پروردگاره، دو تا کار باید بکنه. یک، فلیعمل عملا صالحا، عمل صالح انجام بده. خیلی خوب، ما به اندازه خودمون هر کدوم عمل صالح داریم انجام میدیم، هرچند که روز قیامت قطعا هممون حسرت خواهیم خورد از اینکه چرا کم انجام دادیم، به دلیل اینکه وقتی حضرت عیسی مادرشون مریم مقدسه رو سلام الله علیهما رو، این بانوی بزرگوار زن برتر بهشتی رو داخل قبر گذاشت و تمام شد، تو عالم خواب و رؤیا مادر رو زیارت کرد. حضرت مریم تو بهشت مقربینه، نه بهشت ابرار، بهشت عادی نیست. بهشت مقربین رو خود بهشتیای عادی، مؤمنین عادی حتی طاقت دیدنشو ندارن، به قدری اونجا لذتها شدیده. مادر رو اونجا زیارت کرد، خب مادر دیگه الان تو بهترین جا مستقر شدی، الان حاجتی داری؟ گفت بله. اینجا حاجت داری؟ اینجا که دیگه همه چی فراهمه. گفت نه الان حاجت دارم، اتفاقا حاجت بزرگ. چیه؟ گفت الان دوست دارم خدا به من عمر دوباره بده، برگردم تو دنیا، روزه بگیرم در روزهای گرم و بلند تابستانی و عبادت کنم در شبهای سرد و بلند زمستانی. تازه میفهمم که اینجا یه سبحان الله اضافه تر بگی چه ارزشی داره. یعنی قیامت که میگن یوم الحسره، از لحظه مرگ ما این حسرت شروع میشه که چرا ما یه صلوات اضافه تر، چرا یه سبحان الله، چرا یه نگاه با محبت به چهره پدر و مادرم کم کردم، چرا به زن و بچه‌م کمتر محبت کردم، چرا من کار خیر کم انجام دادم، چرا پول کم خرج کردم در راه دین. ما قص علی هذا، حالا روی این قسمت ما زیاد کار نداریم. به هر حال هر کی به اندازه خودش تو این جمع عمل صالح انجام میده. اما قسمت دوم خیلی مهمه. اگر کسی میخواد به لقاء برسه، یک، فلیعمل عملا صالحا، عمل صالح. دو، این قسمت خیلی مهمه، ولا یشرک به عبادت ربهی احدا، مشرکم نشه. حاجه شما دارید تو جمع مؤمنین سخنرانی میکنید، اینا که مشرک نیستن که. آیه که نازل شد، پیغمبر اکرم فرمودن که اخاف و علا امتی من الشرک، من از اون قسمت اول زیاد نمی ترسم. اول ساله بالاخره هر کی هر مقدار تونست، تازه هر چی هم انجام بدیم کمه، اما قسمت دوم و من ازش می ترسم. پیغمبر فرمود از کجا می ترسی؟ از شرک. گفتن یا رسول الله، ما که مؤمنینیم، ما که دیگه مشرک نیستیم، ما شهادتین میگیم. ما گفتن مگه در امت شما هم مشرک و بت پرست وجود داره؟ فرمود بله. آقا مسلمون بت پرست؟ فرمود بله. بت به معنای بت بتکده نه، اما بت نفس پرست داره. بت نفس یعنی چی؟ روز اولی که پیغمبر اکرم آمدند برای تبلیغ علنی، یه جمله‌ای فرمودند که همه انبیا هم یه جمله رو گفتند، حرف آخر رو همون اول فرمود. اساره 6600 خورده ای آیه قرآن، تمام قرآن همین یک کلمه است، قولوا لا اله الا الله تفلحوا. یه لا اله الا الله بگید رستگار بشید. خوج آقا ما 2 میلیون تا لا اله الا الله تا الان گفتیم، بازم میگیم، ولی معلومم نیست که رستگار بشه. لا اله الا الله معنا داره، یه دونه بگید ولی درست بگید. یعنی چی؟ اینو یه خورده من باید بازش بکنم. چجوری آدم بت نفس پرست میشه یا بت پرست میشه؟ اله با الله فرق میکنه. اله یعنی معبود، الله که مشخصه، ذات حق تعالی. اما اله به معنای معبوده. این معبود میتونه خود خدا باشه، میتونه پول باشه، میتونه مدرک تحصیلی باشه، میتونه همسر باشه، میتونه فرزند باشه، میتونه خونه زندگی باشه، میتونه پست و مقام باشه، میتونه عمامه باشه، میتونه صوت باشه، میتونه میکروفون باشه، میتونه هر چیزی باشه، میتونه نماز من باشه. امیرالمؤمنین فرمود یه روزگاری بر مردم میاد که خدای مردم میشه پول. یعنی چی؟ یعنی فکر میکنه پول اثرش بیش از خداست در زندگی. تمام برنامه‌ریزی‌های زندگی برای پوله. آقا نماز چی شد؟ حالا خدا کریمه، پول اول. بعضی پدر مادرها به بچه‌هاشون از اول همینو میگن. میگن پسرم، دخترم، پول داشته باش، همه چی داری. میخوای مؤمنم باشی، خدا رو هم میخوای داشته باشی، پول داشته باش. فقیر باشی، خدا رو هم نداری. این دیگه فاجعه است. یعنی از اول بت‌پرستی رو داره یاد میده. یه وقتی تو بتکده‌ها سنگ و چوب و مجسمه میپرستیدن، گل میپرستیدن. الان ظاهرش فرق کرده. الان یه پیغمبر نیاز داره بیاد که ما رو از بت‌پرستی نجات بده. الان ظاهرش عوض شده، خداها مدرن تر شده. فکر میکنه اثر پول در زندگی بیش از خداست. فکر میکنه اثر فلان پارتی تو فلان اداره بیش از خداست. تجربه من، علم من، بیان من، صوت من، میکروفون من، هیئت ما، نماز من، حالا مقدسا رو بگیم، جمع جمع مقدسیه دیگه، چیزای دیگر رو نگیم. گاهی وقتا نماز من میشه حجاب. تو فکر میکنم این نمازه منو داره میبره بالا. کدوم نماز؟ امام حسین تو دعای عرفه، نوکرای امام حسین دور هم جمع شدید دیگه، امام حسین تو دعای عرفه اونجا به خدا عرضه میدارد که الهی من کان محاسنه مساوی فکیف لا یکون مساویه مساوی. خدایا اونی که خوبیاش بدیه، وای به حال بدیاش. ما خوبیامون بدیه. یعنی چی؟ یعنی روز قیامت خدا میتونه بگه که خب آقای حافظی، ما میخواییم همه گناه های شما رو ببخشیم، من همه رو بخشیدم، شما رو به خاطر این نماز مغربی که امشب خوندی میخوام ببرم جهنم. حق داری. چی بود تو خوندی؟ سر تا پا توهین به خداست این نمازی که ما میخونیم. نماز نیست که. من نمیگم، ابی عبدالله میگه. سید الشهدا تو دعای عرفه میفرماید که خدایا ما خوبیامون بدیه، وای وای بدیامون، نمازامون، این تو با نمازای ما رو میتونی ببری جهنم، با همین هیئتمون ما رو میتونی ببری جهنم. چی آخ، چی کار داری میکنی؟ خیلی مهمه. گاهی وقتا من فکر میکنم این نمازه ما رو داره میبره. یه صلوات خیلی بلند بفرستید. اللهم صل علی محمد. حاج آقا ارادت، ببخشید ما رو، عذرخواهی میکنم. من فکر میکنم این نمازه منو داره میبره. نه، گفتن شما بخون، فقط وظیفت رو انجام بده دیگه، بقیهش فضل خداست. به شما گفتن کار کن، سه شیفته، دو شیفته، یه شیفته، فرق نمیکنه. برای روزی سه شیفته هم کار میکنی، اگه برای روزی حلاله از اول تا آخر جهاد فی سبیل الله، خیلی خوب. اما برای روزی، نه چشم ما به دست سرکارگره، نه چشم ما به دست مدیر شرکت، نه نمیدونم فرمانده است، هیچ کس. چون قرآن میفرماید و فی السماء رزقکم، روزی شما تو آسمونه و بس. نگاه به آسمان، روزی دست خداست. گفتن شما وظیفه رو انجام بده، چشم. اونایی که این معنا رو میفهمن غذا رو میخورن اما اثر رو از غذا نمیبینن. آب میخوره اما رفع آتش رو از آب نمیبینه. میگه خدای تو گفتی وظیفه رو انجام بده، تشنت شد آب بخور، چشم ما خوردیم. اما من میدونم که آب رفع آتش نمیکنه، چون خیلی آب میخورن همیشه تشنن. تویی که باید اثر بر این آب بندازی. این حرفی که من دارم میزنم امشب اساره تمام آیات قرآنه. یعنی کسی این یک کلمه رو فهمید، قولوا لا اله الا الله که پیامبر فرمود، اگر کسی فهمید همه قرآن رو فهمیده. معلومم نیست، سخته دیگه، واقعا معلوم نیست. این حرافی که رو منبر نشسته برای شما سردرد داره میاره، خود این آدم فهمیده این حرف رو یا نه؟ کار میبره. آقا ما یه منبر نشستیم و بالاخره از شرک پریدیم بیرون. واقعا این گونه نیست، سخته، خیلی تمرین میخواد، خیلی مجاهدت میخواد، خیلی فکر میخواد، خیلی زجه در خونه خدا میخواد که خدا آدم رو بیاره تو وادی توحید. خدا رحمت بکنه استاد ما رو، حاج آقای سبایی رو، که ایشون به شهادت رسید چند سال پیش. خب ایشون مجتهد بود. گاهی من بعضی از حرفا رو از ایشون دارم. ایشون میفرمود که گاهی وقتا ما تکیه‌مون به اکسیژن هوا بیش از تکیه‌مون به خداست. اینقدی که تکیه به هوای پاک داریم، تکیه به خدا نداریم. این هوا ما رو زنده کرد. و اثر از هوا نیست، اثر از آب نیست، اثر از غذا نیست، اثر از کار کردن شما نیست، اثر از درس خوندن شما نیست. خیلی درس میخونن، مدرک هم میگیرن، به دردشون نمیخوره. عالم هم میشه ولی به درد نمیخوره. چقدر اثر داره تو جامعه. خیلی مهمه. تمام قصه های قرآنی، همه پس پرده تمام قصه های قرآنی هم یک کلمه رو میخواد به ما یاد بده. همین. چی؟ مثال کوتاه بزنم. ابراهیم اسماعیل رو ببر به قربانگاه ذبحش کن، چش ورداش برد، چاقو رو کشید، دید نمیبره، زد به سنگ، دید سنگ دونیم شد، دوباره کشید، دید نمیبره. خدای چیه؟ قصه رو بلدید. قوچی از آسمان آمد، ابراهیم بشارت بر تو باد که تو در امتحان الهی قبول شدی. خیلی خوب. چی میخواد بگه؟ علاوه بر تمام درسایی که این قصه داره به جای خودش، یه حرف اینجا خدا میخواد به ما بزنه. یا اینه، بابا چاقویی که تو دستته تا من نخوام نمیبره. اگه با چاقو میوه پوست کندی، گوشت نمیدونم پاره کردی، هر کاری کردی، اثر از چاقو نیست، اثر از خداست. سپاه ابرهه حمله کردن به خانه خدا. حضرت عبدالمطلب آمد تو شهر. اینا دیگه قصه های قرآنیه دیگه. گوی مردم شما حریف این سپاهی که من دیدم نمیشید، برید. همه شهر رو خالی کردن و رفتن. خدا پرستوهاشو فرستاد. خونه خدا 4 تا دونه دیوار که بیشتر نبوده. این خراب کردنش کاری نداشت برای اون فیل ها. پرستو چقدیه؟ کف دست من و شما قشنگ جا میشه، کوچیکه. چنگالش چقدیه؟ بند انگشت ما. چی تو بند انگشت اینا بود؟ کلوخ. کلوخ هم که گل خشکه، فشار بدی پودر میشه، خورد میشه، میریزه. در روایت داره از عدس یه خورده بزرگتر، از نخود یه خورده کوچیکتر. کلوخ های کوچولو از اون بالا میومدن رها میکردن پایین. میخورد به سر و صورت اینا. در روایت داره که میخورد و شاهدان عینی داره، چون خیلی نزدیکه و از مورخین اینجوری نوشتن که این میخورد، سوراخ میکرد بدن این اصحاب فیل رو، میرفت داخل، از اون ور بدنش رو میومد بیرون، بدن فیل رو سوراخ میکرد، از اون ور میافتاد. اونجا به چاقو خدا میگه نبر، اینجا به کلوخ میگه ببر، مثل چاقو برو تو. اونجا خدا داره سبب سوزی میکنه، اینجا داره سبب سازی میکنه. میخواد بگه اثر از منه. او انقدر قصه های قرآنی، شما هر کدوم رو زیر رو بکنی میبینی که همینه. اونجا همش معجزات پیامبران و انبیاست، همش هم خدا همین حرفو داره میزنه به ما که بابا اثر از منه. یه جا به حضرت موسی میگه اضرب بعصاک البحر، چوبه میزنه 12 تا کوچه تو آب باز میشه. از اون ور میرن توی صحرا گیر میکنن تشنن، میگه اضرب بعصاک الحجر، حالا بزن به سنگ، 12 تا چشمه میجوشه. این چوبه، چوب موسی است که اثر داره، چوب نیست که، اثر از خداست. تمام قصه های قرآن، کی امشب این حرف رو باور میکنه که مرحوم کاشف الغطا رفت توی شهری، مردم همه جمع شدن، آوی کاشف الغطا اومده، علامه کاشف الغطا بیاید، مردم میخواد ایشون برای شما صحبت بکنه. ایشون اومد نشست رو منبر گفت آی مردم، من میخوام امشب یا امروز حرفی بزنم خلاف حرف تمام انبیا. گفتن ای بابا شما حرف پیغمبرا رو باید بزنی نه خلاف پیغمبرا. ایشون فرمود نه میخوام حرفی خلاف بر حرف تمام انبیا بزنم. یعنی چی؟ ایشون فرموده بود که همه انبیا آمدن بگن که آی مردم مشرک نباشید، من اومدم بگم آی مردم مشرک باشید. آقا یعنی چی آخه، این چه حرفیه؟ ایشون فرموده بود که شرک یعنی که غیر از خدا شما برای چیزهای دیگه هم اثر قائل باشی. مثلا بگی خدا هم اثر داره، پول هم اثر داره، خدا هم اثر داره، پارتی ما هم اثر داره، خدا اثر داره، جوانی و قدرت و زور و بازوی من هم اثر، حالا این دوتا همش با هم، اینو بهش میگن شرک. یعنی شما غیر از خدا، خدا رو ببینی یه چیزایی هم کنارش ببینی. ایشون فرموده آی مردم شما کلن خدا رو گذاشتید کنار از زندگیتون، میگی پول اثر داره، کار من، بیان من، تجربه من، علم من، ریش سفیدی من، همش میگی من. شما دیگه از شرک هم زدید بالا. ایشون فرمودید یه خورده مشرک شید، خدا رو هم یه ذره بازی بدید، یه خورده کنار این بت‌هایی که درست کردید خدا رو هم بیارید. و این مهمه، بزرگان ما سالها کار میکنن، از مرحوم آیت الله بروجردی رحمت الله علیه، از ایشون نقل میکنن که اواخر خیلی گریه میکرد. تا شما دیگه بالاخره آقایون طلاب و حاج آقا که سرور عزیز ما هستن، تو فضای حوزه علمیه معلوم میشه که آیه بروجردی کی بوده. یعنی واقعا ایشون یکی از کم نظیرترین مراجعی بوده که ما داشتیم. یعنی خدماتی که ایشون انجام داده تقریبا تکه. آقا شما که وضعتون معلومه این همه خدمت کردید. ایشون فرموده بود که من این اواخر دارم فکر میکنم که یک کار خالص برای خدا در زندگیم پیدا بکنم، پیدا نمیکنم. گریه من بره. شما بگو تواضع کرده ایشون، تواضع هم کرده باشه برای من و شما یه زنگ خطر بزرگه، خیلی بزرگ. کار خالص سخته، لذا پیغمبر فرمود اخاف و علا امتی من الشرک، فرمود من از اون تیکه اول آیه نمیترسم، از این تیکه دومش میترسم، آیه که اول جلسه خوانده شد، از شرک میترسم و عمل صالح که هر کی هر مقداری بتونه انجام میده. عرض بنده تمام. اون وقت توی این فضا اگر کسی بتونه خودشو خالص بکنه، یه دونه کار برای خدا خوب انجام بدهد، کار تمامه. یه دونه. این حدیث چون از پیغمبر زیاد گفتیم، یه حدیث هم از امام صادق علیه السلام بگیم که چون ایام این دو بزرگواره، بالاخره شرمنده امام صادق علیه السلام هم نشیم. حضرت فرمود من قبل الله منه حسنتا واحده، اگر خداوند یه دونه حسنه، یه دونه از کسی قبول بکنه، لم تعذبه ابدا و دخل الجنه، ابدا عذابش نمی کنه و داخل بهشت می فرسته. یه دونه، بله هر کی مرد بسم الله یه کار خالص بکنه برای خدا و حفظش کنه، بعدم با گناه و با غیبت و با ریا و با چیزای دیگه خرابش نکنه، بعدم سالم برسونه بالا. یه دونه. از یه طرف آدم خوشحال میشه بابا ما یه دونه رو که میتونیم انجام بدیم، از یه طرف این یه زنگ خطره، آدم باید یه ذره فکر کنه که اگر گفتن یه عمل خالص انجام بدی اینجوری، پس معلومه که عمل خالص انجام دادن سخته، معلومه که سخته، به این سادگی که ما فکر میکنیم نیست، پس باید کار کرد. چرا سخته؟ به دلیل اینکه فرمود رگه های شرک به خدا مثل یه مورچه سیاه روی تخت سنگ سیاه در تاریکی شب میخوای پیداش کنی. چقدر سخته. یه رگه های شرک در وجود شما اینجوریه، خیلی سخته پیدا کردنش. واسه خیلی وقتا من دارم ریا میکنم، خودم نمیدونم، فکر میکنم برای خدا دارم کار میکنم. نشونش هم اینه که کار باقی میمونه. مثلا تمام، خیلی کتاب دعا نوشتن بزرگان، خالص هم نوشتن، موندگارم شد، اما هیچ کدوم به اندازه مفاتیح الجنان ماندگار نیست. چرا؟ اینقدی که ما از مفاتیح استفاده میکنیم استفاده نمیکنیم. معلومه که عاشق عباس قمی با یه حال دیگه این کتاب رو نوشته. شما حتما شنیدید که ایشون، حالا من جایی خوندم سه مرتبه، جایی دو مرتبه، یه مرتبه، حالا شما بگو یک بار، تمام مفاتیح رو از اول تا آخر خودش عمل کرده تماما، بعد اجازه داده که این دست مردم بیفته که اثر داشته باشه. بعضی اساتید ما میگن که آقا اگه شما یه کاری رو انجام نمیدی ولی میخوای منبرش رو بری برای مردم، حداقل یه چند مثلا میخوای از نماز شب حرف بزنی، خود اهل نماز شب نیستی. میگه خیلی خوب، شما حالا اگه میخوای از نماز شب حرف بزنی بگو، لازمه برای مردم بگید، اما حداقل یه دو شب سه شب بخونید. حالا میگفتن هفت شب، بعد تابونیش میکردن، ارزونش میکردن، میگفتن آقا دو سه شب حداقل انجام بدید بخونید، بعد به مردم بگید آی مردم نماز شب، اثر داشته باشه. اینمیش میگن کار خالص. خیلی شعر گفتند برای امام حسین، اما هیچ کدومی شعر نشد که باز این چه شورش است که در خلق عالم است. تو هر حسینیه‌ای بری توی این عالم، آفریقا، آمریکا، نمیدونم اروپا، چهار تا ایرانی دور هم جمع شدن، دور تا دور کتیبه زدن که باز این چه شورش است که در خلق. معلومه که جناب محتشم این شعر رو با یه حال دیگه گفته، خودش دیوانش قطوره، خیلی دیوان کتوکلوفتی داره، منتها این خیلی مردم حتی نمیدونن محتشم دیوان داره، همه همین باز این چه شورش میشناسن. معلومه که بین شعرهایی هم که خودش گفته، این شعر رو با یه حال دیگه گفته که اینجور موندگار شده.